علل قاعده دوستان به کلیت خودش آشنا هستند، اما شاید با این چیز که با این ترتیبی که عرض میکنم شاید تازگی داشته باشه، یه مقداری همراهی بفرمایید که انشالله در واقع فلسفه این نشست درست میشه؟ بعد تمام صفحه میشه اینجا. خب حالا بند بسید صلوات عنایت کنید. حالا تا این آماده بشه میخواستم یه تیکه رو بتون نشون بدم، حالا بعد که لازم شد اونجایی که لازم شد اون تیکه که قراره نشون داده بشه انشالله نشون داده بشه. اگه تمام صفحه میشه خوب بدونید اونجا تمام صفحه یه بار آزمایش میکنیم ببینیم تمام صفحه میشه. بله خیلی، حالا برگردیم میخواهم برگردیم مرا بچه کنیم دیگره. خب آمسته خیلی بسیار از خواهی میکنم. عنایت کنید هر کدوم از ما انسان ها یک توانی داریم و اراده‌ای و میتونیم توان اراده خودمون رو در جایی خرج بکنیم. به خاطر اینکه این توان اراده رو داریم، خدای متعال به ما تکلیف کرده است.
ما در معرض تکلیف پروردگار قرار داریم به خاطر اینکه خدا به ما توان اراده داده است. چون می توانیم مکلف هستیم. این توان ما بر دو قسمه، یک توان فردی داریم، یک توان فردی. توان فردی یعنی اینکه من به تنهایی یک کارایی رو میتونم انجام بدم. من به تنهایی میتونم این صندلی رو جابجا بکنم. ممکنه یه زمانی بر من تکلیف بشه که این صندلی رو از اینجا بردارم ببرم توی حیات مدرسه قرار بدم. این کارو من میتونم انجام بدم. گاهی وقتا هست کارهای بزرگی هستند که از توان فردی ما خارج است. اونجایی که کار از توان فردی ما خارج است، ما به صورت فردی نمیتوانیم اون کار رو انجام بدیم. اونجا چه بسا بتونیم با پدید آوردن یک توان جمعی اون کار بزرگ رو انجام دهیم. این مطلبی که گفتم خیلی مطلب ساده‌ای به نظر میرسه. خب روشنه دیگه، وقتی فردی نمیتونیم چند نفر با هم دیگه میام انجام میدیم. خیلی مطلب ساده‌ای به نظر میرسه. اما همین مطلب ساده خیلی وقتا مورد توجه قرار نمیگیره. و گاهی بهانه‌ای میشه برای اینکه انسان از بعضی از تکالیف فرار بکنه. میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من که نمیتونم انجام بدم. پس بریم استراحت. حضرت امام اوائل انقلاب فرمودند که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شد. یه عده‌ای مسخره میکردن، گفتن که این پیرمرد حق دهن خودشه میفهمه، اسرائیل مثلا حشره است، ما با دمپایی بزنیم محوش کنیم. یه چیزی باب بود اون زمان ها، میگفتن که این اسرائیل اینقدر کلاهک هسته‌ای داره، اینقدر سلاح هسته‌ای داره که چند نوبت میتونه کل کره زمین رو پودر کنه. بعد پس امام میگه که اسرائیل باید از صفحه روزگار، اصلا میفهمی یعنی چی؟ امام این مسئله رو پاسخ دادن. چی فرمودن؟ فرمودن هر مسلمانی اگر یه سطل آب بریزه اسرائیل سیل میبره. یعنی چی؟ یعنی آقا این تکلیفه، منتها تکلیف فردی نیست. منم میفهمم که این تکلیف فردی نیست. من تنهایی نمیتونم اسرائیل نابود کنم، شما تنهایی نمیتونی. این تکلیف جمعیه. اگر ما جمع بشیم با هم دیگه به صورت هماهنگ عملیات بکنیم، بله همین اسرائیل محو خواهد شد. تکلیف جمعی. فرض کنید که یه راننده غفلت کرده، موقع رانندگی چرخ ماشین افتاده توی چاله، این بنده خدا هرچی تلاش میکنه که این ماشین رو بیرون بیاره نمیتونه بیرون بیاره. من میام از کنارش رد میشم، نگاه میکنم من چه کمکی میتونم به این بکنم؟ هیچ. شما چه کمکی میتونی بکنی با این کمر آسیب دیده؟ هیچ. آقا شما چه کمکی؟ هیچ. هر کدوم از ما بگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بریم استراحت بکنیم، خب این ماشین همجا میمونه دیگه، در حالی که ما میدونیم تکلیف داریم کمک بکنیم به این برادر مسلمانی که الان توی چیز گیر کردی. تکلیف است، تکلیف است، ولی تکلیفی است فراتر از وسع. کی میگه تکلیف فقط باید بنده وسع ما باشه؟ گاهی وقتا تکالیف بزرگی داریم که از وسع ما بزرگتره. برای انجام اون تکالیف فراتر از وسع باید یه وسعی پدید بیاوریم. من که تنهایی نمیتونم اون کار انجام بدم، باید یه وسعی پدید بیاریم. چه وسعی پدید بیاریم؟ وسع جمعی. وسع جمعی باید پدید بیاریم. پدید آوردنش به چیه؟ یه نفر میفته جلو میگه رفقا بریم زیر ماشین بگیریم، 10 تا 15 تا رو جمع میکنه، با هم دیگه میرن زیر ماشین، میگه 1 2 3 علی، ماشین میارن بیرون. این رو بهش میگن اراده جمعی. اراده جمعی، اراده جمعی اراده ها نیست. اراده جمعی یک اراده است، یک اراده است، باهاش یک کار انجام میدن. منتها این یک اراده برایند اراده های فردی است. یعنی 15 نفر آدم باید بیارن اونجا به نحوی کاملا هماهنگ عمل بکنن تا بتونن اون کار بزرگ رو انجام بدن. این صندلی رو من تنهایی میتونم بلند کنم، ماشینی که نمیتونم تنهایی بلند کنم. اونجا 15 نفر آدم باید بیان یا علی بگن این ماشین بیاد بیرون. این کاری که اینا انجام دادن یک کار بود. دقت کنید این یک خیلی مهمه ها، یک کار بود توسط 15 نفر انجام گرفت. برای اینکه یک اراده جمعی پدید بیاد چی احتیاج داریم؟ برای اینکه یک اراده جمعی پدید بیاد یک اراده محوری احتیاج داریم. یعنی یه نفر باید محور اراده ها بشه. از اون 15 نفر یکی میشه اراده محوری، 14 نفر دیگه باید بیان اراده های خودشون رو در اون اراده محوری فانی کنند، هضم کنند، محو کنند. 14 نفر دیگه اراده خودشون رو در اون اراده محوری محو کنند تا یک اراده واحد بزرگ جمعی پدید بیاد. یعنی چی اراده های خودشون رو در او فانی کنن؟ یعنی دست از اراده های فردی خودشون بردارن، اراده او رو دنبال بکنن. ببین اون لحظه ای که اون بنده خدا میاد، اراده محوری کیه؟ همون که میگه رفقا بریم زیر ماشین بگیریم، اون اراده محوری. اون لحظه ای که اون میگه بریم زیر ماشین بگیریم، من بگم آقا من کار دارم. حاج آقا میگه که منم الان باید برم درسامو بکنم. اونم میگه منم فلان کس قرار دارم. این اراده محقق نمیشه. میریم زیر ماشینه میگیریم، میگه 1 2 میخواد بگه 3، من یادم میاد پیامکامو نگاه نکردم، گوشی رو در بیارم پیامکامو نگاه کنم. اونم میخواد موهاشو شونه بکنه، اون یکم میخواد خوراکیشو بخوره، اینم روزنامهشو بکنه، اینو فلان، این کار پیش نمیاد. من باید دست از اراده فردی خودم بردارم. اراده فردی من الان اینه که این پیامکا رو بخونم. دست از اراده های فردی خودمون باید برداریم. من از اراده فردی خودم دست میذارم، برمی‌دارم. ایشون از خودش، اون یکی از هر کس اراده فردی خودشو بذار کنار، اون اراده محوری رو دنبال بکنیم. یعنی تصمیم بگیریم که اراده های فردی خودمون رو رها کنیم و فانی بکنیم در اراده اون شخص. به اون شخص تو فرهنگ اسلامی میگن ولی. تو فرهنگ اسلامی به اون شخص میگن ولی، اون میشه محور اراده ها. و بقیه باید تولی کنند، 14 نفر دیگه تولی میکنن. تولی یعنی دست از اراده فردی خودشون برمیدارن و اراده او رو بر اراده خودشون مقدم میکنن. اینطوری یک اراده واحد بزرگ پدید میاد که میشه باش کار بزرگی انجام داد. به این فرایند میگن ولایت. به این به هم پیوستگی اراده ها میگن ولایت. ولایت اصلا کلمه ولایت یعنی به هم پیوستگی. این مثال خیلی خیلی سادهش بود. اونی که حضرت امام فرمودند اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، اونم یه مقدار پیچیده ترشه که باید یک ولایتی پدید بیاد، یعنی امت اسلامی یه پیوستگی پیدا بکند، همه با هم دیگه هم آهنگ بشند، هم نوا بشند، هم افزا بشند، بتونند یک کار بزرگ رو، یک کلان پروژه رو با هم دیگه رقم بزنند. چند تا مثال دیگه عرض میکنم بعد یه تیکه فیلم رو نشون بدم. ببینید یه موقع شما میخواد برای برادر کوچیکتون یا مثلا برای فرزندتون یه دونه موشک کاغذی درست کنید. مراحلش چیه؟ خب یه تیکه روزنامه یا یه تیکه کاغذ برمیدارید، سرش تا میکنید، بعد دوباره تا میکنید، بعد چه میکنید؟ فلان مجموعاً میشه 3 دقیقه 5 دقیقه. یه موشک درست میکنید، میدید دستش، میگه بزن و بچه خوشحال میشه. یه موقع میخواید یه موشک قاره پیمای هایپرسونیک نقطه زن درست بکنید. حالا باید چیکار کنید؟ باید بفهمید که این کار تنهایی انجام پذیر نیست. مثلا بگید 10 دقیقه به من فرصت بدید من برم یه دونه موشک درست کنم. تو اصلا میدونی موشک یعنی چی؟ متناسب ابعاد این کار باید انرژی فراهم بکنی. این کار کاری نیست که یه نفر تنهایی بتونه انجام بده. برای انجام این کار باید ده ها متخصص در یک هلدینگ بزرگ جمع بشن. مهندس مکانیک میخوایم، مهندس برق میخوایم، مهندس شاید مثلا هسته‌ای بخوایم، مهندس چی میخوایم، مهندس های مختلف میخوایم، کارگر میخوایم، عملی میخوایم، چی میخوایم، چی میخوایم، اینا همه باید بیان. من بلد نیستم چند تا تخصص، چند ده تخصص، شاید چند صد تخصص احتیاج داره که باید بیان دور هم بیان توی سالن جمع بشن که کفایت نمیکنه. یک سازماندهی، هماهنگی و انسجامی احتیاج دارن برای اینکه اینها بتونن با هم دیگه اون کار بزرگ رو با هم انجام بدن و بسامان. یک کلان پروژه است، این یک کلان پروژه است که برای تحقق این کلان پروژه تمام این تخصص ها باید باشن. یک اراده محوری هم باید بالای سر باشه، مثلا مدیر این کلان پروژه است، اونم باید باشه، همه اینا رو با هم دیگه هماهنگ بکنه. شاید مثلا میبینیم چند هزار نفر آدم رو باید با هم دیگه هماهنگ بکنه تا بتونه اون محصول رو تولید بکنه. برای پدید آوردن، اگه به شما تنهایی قرار باشه یک خونه بسازید، اگه به شما بگن تنهایی برو یه خونه بساز، پیشرفته ترین خونه ای که شما میتونید تنهایی بسازید یه کپره. اگه قرار باشه یه خونه دو طبقه استاندارد متناسب چه امروز بسازید، شما احتیاج دارید به چندین تخصص. بنا میخواد، مهندس ناظر میخواد، معمار میخواد، شیشه بر میخواد، نجار میخواد، آهنگر میخواد، لوله کش میخواد، کاشیکار میخواد، برقکش میخواد. خیلی چیزا رو باید جمع بکنید، بعدم 6 ماه یک سال بهشون فرصت بدید تا یه خونه دو طبقه استاندارد درست. اگه قرار شد که شما یک برج میلاد درست کنید، میگم که پدید آوردن این برج میلاد 14000 نفر آدم سهم داشته. 14000 نفر آدم حساب کردن توی این چیز نرم افزار کنترل پروژنشون، حساب کردن 14000 نفر آدم درگیر بودن تا این برج میلاد پدید آمد. اگر قرار شد شما اون برج میعاد رو بسازید، برج میعاد همون تمدن نوین اسلامی است، اگر قرار شد اون رو بسازید، باید بدونید که اون با یه نفر و دو نفر و ده نفر و صد نفر و هزار نفر و چند صد هزار نفر ساخته نمیشه، حتی با یک نسل ساخته نمیشود. اون کار بزرگ حضرت آقا فرمودن، آقای شهید ما فرمودن این کار بزرگ منظور تمدن سازی اسلامی است، این کار بزرگ کار نسل ها و قرن هاست، کار نسل ها و قرن هاست، یعنی حتی یه نسل هم کفایت نمی کنه برای اینکه اونو بسازه. مثل شهرسازی مونه، شما اگه قرار شد برج بسازید، میگید آقا چند هزار نفر جمع میکنیم یه دونه برج میلاد میسازیم دیگه، میتونید بسازید. اما اگه قرار شد یه شهر بسازید، نمیتونید بگید چند هزار نفر درست میکنیم یه شهر میسازیم، این شهر رو باید طی قرون متوالی، مثلا شهر اصفهان، شهر قم، طی قرون متوالی نسل‌های به هم پیوسته شهر ساختن. اگر پروژه شما ساختن کپره، تنهایی میتونی انجام بده. اگر پروژه شما ساختن یه خونه دو طبقه است، 15 20 سال با هم دیگه جمع بشید، بعد از 6 ماه یه سال میتونید بسازید. اگر پروژه شما ساختن برج میلاد 14000 نفر میخواد، مثلا فرض کنید 20 سال. اگر پروژه شما ساختن شهر، چند نسل متوالی باید بیاند دست به دست هم دیگه بدن با یک آهنگ واحد این شهر رو بسازن. اگر پروژه شما تمدن اسلامی است، ساخت تمدن اسلامی است، باید متوجه ابعادش باشید که چقدر احتیاج به هماهنگی و انسجام و هم‌افزایی داره. این یک کار است، این یک کار است. برای انجام این یک کار باید طراحی بکنیم. خب طبیعتاً این یک کار یه اراده محوری احتیاج داره. این یک کار بزرگ که بزرگترین کار عالم است، یک اراده محوری احتیاج داره. یه نفر باید محور همه اراده ها بشه، همه اراده خودشون رو در اراده او در واقع هضم کنن، محو کنن تا اراده او محقق بشه. اون یک نفر رو خدای متعال مشخص کرده. در واقع اون یک نفر ولی معصوم است. ولی معصوم امیر المؤمنان است، مثلا فرض کن امیر المؤمنین علیه السلام محور اراده های ایمانی در تاریخ است. محور اراده های ایمانی در تاریخ است، یعنی اون یه دونه کلان پروژه‌ای که خدای متعال داره و ما امرنا الا واحده. خدا میفرمه من یه دونه کار بیشتر ندارم، یه کار داره تو من. اون یه دونه کاری، اون یه دونه کلان پروژه‌ای که خدای متعال تو این عالم داره، خب براش باید یه مدیر قرار بده که کل این مجموعه رو منسجم کنه به سوی او. خب اون مدیرش امیرالمومنین علیه السلامه. همه پیامبران گذشته در واقع دنبال اراده او هستن، همه آینده ها هم دنبال اراده او هستن. همه باید با هم دیگه در یک همافزایی نسلی، در یک همافزایی تاریخی، در یک همافزایی تمدنی، همه به اون سمت حرکت بکنن. من حالا اینجا اون برای اینکه این معنای اراده جمعی مقدار روشن‌تر بشه، چند تا چیز هست بهتون نشون میدم. یکیش تناسب داره با این ایام که خب ایام حج هست. این دیدید این فیلمو؟ گفتن که این حقیقت نداره، این احتمالاً هوش مصنوعی باشه. شاید دقت کردید توش یه چیزای غیر عادی هم بود. بی‌بحث نیست بگیم که این هوش مصنوعیه. برای اینکه یکی دیگه اش نشون بدم که هوش مصنوعی، این که دیگه هوش مصنوعی نیست. اینو ملاحظه بفرمایید. اون اگر هوش مصنوعی باشه، اینو ملاحظه. این خارجیشه، این نمونه خارجیشه. مال فکر کنم المپیکه. 3 2 1 2019. خب حالا از این بهترش اینه. Thank you. یکم تندش کردم تا برای اینکه اصل داستان رو متوجه بشید. القدس لنا پرچم من دارم خدا می کنم این نگاه کنم شد که دیگه مسئله سرعته میشه سرعته چیز کرد ولی نه اون اصلا لرد اون چیز لرد اصلا لرد کنم اون چیز لرد اون آیکونه که اینجا بود خب حالا کلیتش رو متوجه شدید. حالا این تا آخرش خیلی جالبه تا اصل معنا رو متوجه شد. اینو برای چی پخش کردم؟ برای این که ببینید اراده واحد رو میخوام نشون بدیم. این همه آدم وسط میدون دارن یک کار میکنن. این خیلی مهمه ها. نگاه کنید به ظاهر هزار تا سرباز هزار تا کار دارن انجام میدن. ظاهر داستان اینه، هزار تا سرباز هزار تا کار دارن انجام، ولی واقعیت داستان اینه که این هزار نفر همه با هم دیگه دارن یک پروژه رو انجام میدن. برای اینکه اینا یک بشند مهارت های فردیشون کفایت نمیکنه. هر کدوم از اینا مهارت هایی دارن، مهارت های فردی کفایت نمیکنه. برای اینکه یک بشن بتونن این عملیات زیبای پرشکوه را انجام بدن احتیاج به یک هماهنگ ساز دارند. یعنی یک کسی بوده اینا رو تمرین داده، بالای سر اینها بوده اینا رو تمرین داده و تونسته تمام این اراده های اینها رو با همدیگه هماهنگ بکنه. باز یه نمونه دیگهش سمفونیه. تو سمفونی هر کدوم از این که کسانی که تو این سمفونی بزرگ شرکت میکنن مثلا 300 نفر با هم دیگه دارن یک آهنگ رو مینوازن. هر کدوم از اینا نوازنده هستن ولی توانایی فردیشون کفایت نمیکنه برای اینکه اون سمفونی بزرگ رو شکل بدن. باید علاوه بر توانایی های فردیشون تحت یک اراده واحد قرار بگیرن. الان اراده واحد کیه؟ اون اراده محوری کیه؟ اون رهبر ارکستر که وای میسه فرمان میده، اون رهبر ارکستر ولی محسوب میشه، اون رهبر ارکستر در واقع محور اراده ها محسوب میشه. همه اینها توانایی فردی خودشون یعنی قدرت نوازندگی خودشون رو در خدمت او قرار میدن و مطابق فرمان او قرار میدن. اون وقت میتونن همه با همدیگه یک آهنگ تولید کنن. ببینید این نوازنده های بسیار بسیار برجسته اگه هر کسی برای خودش ساز بزنه، این بره اون گوشه برای خودش بزنه، اینم بره به گوشه برای خودش بزنه، صدایی که تولید میشه یک صدای گوش خراش وحشتناکیه که همه ما ازش عذاب میکشیم. ولی چرا الان اینقدر لذت میبریم از این سمفونی؟ به خاطر اینکه همه اینها اومدن با هم دیگه هماهنگ شدند و اراده ها در یک جهت قرار گرفته و یک کار داره انجام میگه. ما در فعالیت‌های ایمانی خودمون هم دقیقاً باید همین کارو بکنیم. عبودیت بر دو قسم است. یه عبودیت فردی ما داریم که من توانایی فردی خودم رو در راه طاعت خدا به کار بگیرم. چیکار میتونم بکنم؟ نماز میخونم، روزه میگیرم، یه چند جز قرآن میخونم، مثلا احسان به پدر و مادر میکنم، فقرا رو رسیدگی میکنم، یه مقدار صدقه میدم. اینا کارهایی که من فردی میتونم انجام بدم. اینا ایمان فردی من است، عبودیت فردی من است، توانایی فردی خودم رو در راه خدا به کار گرفتم. فرض کنید یه سری مهارتایی هم دارم، اون مهارت‌ها رو در راه خدا به کار میگیرم، اموالمو در راه خدا به کار میگیرم، به اصطلاح توانایی‌ها و مهارت‌های فردی خودم رو در راه خدا به کار میگیرم. این میشه عبودیت فردی من. در کنارش یک عبودیت جمعی داریم. عبودیت جمعی یعنی توان جمعی خودمون رو در راه خدا به کار بگیریم. برای اینکه توان جمعی خودمون رو در راه خدا به کار بگیریم، احتیاج به انسجام و هماهنگی داریم. یعنی باید یک کلان پروژه، این یک خیلی مهمه، یک کلان پروژه رو همه با هم دنبال بکنیم، همه با هم گوشه یک بار سنگین رو بگیریم. برای که یک بشیم احتیاج داریم به یک هدف واحد، یک آرمان مشترک و یک اراده مشترک که بهش میگن ولی. کلمه امت رو شما شنیدید؟ این بحث رو مرحوم علامه طباطبایی ذیل واژه امت در قرآن کریم آوردن. میفرمایند که همونجور که آحاد انسان‌ها توان دارن، اراده دارن، چون توان دارن تکلیف دارن، تکلیف رو میتونن انجام بدن میشن مطیع، میتونن انجام ندن میشن عاصی، امتثال عصیان داره. اگه تکلیف رو انجام داد خدا بهش ثواب میده، اگه انجام نداد خدا عقابش میکنه، ثواب عقاب داره. اگر که تکالیف خوب انجام داد به سعادت میرسه، اگر انجام نداد به شقاوت میرسه. اینا همه مال آحاد انسان هاست دیگه، درسته؟ این همینا رو ما درباره امت ها هم داریم. امت ها توانی دارند، میتونن کاری انجام بدن، توان دارن پس تکلیف دارن. امت تکلیف داره، نه فرد ها، امت تکلیف داره که مثلا اسرائیل از بین ببره. این تکلیف، تکلیف امت است. خب بعد اگه تکلیفش انجام داد میشه امتن مسلمتن لک، اگه تکلیفش انجام نداد میشه امت عاصی، لعن الله امتن، مشمول لعن میشه. امت مسلم ثواب داره، امت ثواب داره، نه فرد، امت ثواب داره، امت عقاب میشه، امت جهنم میره. کلا ما دخلت امتون لعنت اختها، این مال جهنم، امتها رو خدا تو جهنم میفرسته. امت رو دقت کنید، امت سعادت من میشه، امت شقاوت من میشه. ما یه مسئله داریم توی فقهمون، توی دینشناسیمون، توی اسلام دانیمون، یه مسئله مهمی داریم. اون اینه که تا چندی پیش تصور ما، از تصور ما که میگم تصور یعنی نسل‌های ما، از اسلام تصور فردی بوده. یعنی فکر میکردیم دینداری کردن یعنی یه کار فردی، من میخوام دیندار بشم باید چیکار کنم؟ یه سری کار فردی برو انجام بده دیندار بشه. تصور ما این بود که دینداری کردن یعنی یه کار فردی. تصور کودکانه خودتون رو از دینداری یه دور مرور بکنید. ما مثلا گفتن فلان کس داره دینداری میکنه، چیزایی که به ذهنمون میاد نماز و روزه و زیارت از معصومه و دیگه چی؟ مثلا قرآن خوندن، اینا، صدقه دادن، اینا رو میگفتیم دینداری. دینداری رو یک عملیات فردی معنا میکردیم، در حالی که دینداری منحصر نمیشه در عملیات فردی. دینداری یک عملیات بزرگ اجتماعی است، جمعی است. توان فردی ما خیلی توان کوچولوییه. ما با توان فردیمون خیلی دینداری کوچولویی میتونیم انجام بدیم. اونی که خدا انتظار داره یک دینداری گسترده پرشکوه جمعی تمدنی تاریخی است. اون خدا انتظار داره. آیا خدا باید فقط تکالیف کوچولو موچولو به ما بده؟ نه، بعضی وقتا خدای متعال تکالیف خیلی بزرگی میکنه. تکالیف بزرگی که نه من تنهایی میتونم انجام بدم، نه تو تنهایی میتونی انجام بدی، نه همه ما میتونیم انجام بدیم، نه نسل ما میتونه انجام بده. نسل‌های به هم پیوسته باید بیان اون تکلیف بزرگ رو، اون کلان پروژه الهی رو دنبال بکنن. ما فکر میکنیم که اگر فقط خورده پولای خودمون رو بیاریم در راه خدا خرج بکنیم خیلی هنر کردیم. این توان فردی ما خورده پول ماست. هنر داری اون پول درشته بعد بیاد. پول درشته چیه؟ پول درشته توان جمعی ماست. وقتی جمع میشیم با هم دیگه توانمون رو کنار هم میذاریم، یه ماشین بلند میکنیم، یه برج میلاد میسازیم، یه کار خیلی بزرگ میتونیم انجام بدیم. و ما احتیاج داریم به این ولایت، یعنی پیوستگی، یک پارچگی. احتیاج داریم به تشکیل امت. امت چیه؟ امت رو دقت کنید، ماده حروف اصلی کلمه امت، به حروف اصلی دقت کنید، امت. امت میگن جماعت پیوند یافته است، جماعت پیوند یافته ای که امامی دارد و امامی. امت، امام، امام، همش یه ماده است. جماعت پیوند یافته ای که امامی دارد و امامی. امام یعنی چی؟ یعنی پیشوا، یعنی همون اراده محوری، همون کسی که باید بیفته جلو بگه رفقا بریم کار انجام بدیم. امام یعنی چی؟ امام که میدونی یعنی چی؟ امام یعنی هدف، غایت، مقصد. جماعتی که یک مقصد واحد دارد و تحت فرمان یک پیشوا، یک امام، به سوی یک هدف به نحو منسجم حرکت میکنه، میشه امت. اون مثال کوچیکی که من زدم یه امت بود، یعنی ماشینی که افتاده توی چاله، یه نفر میفته جلو میگه رفقا بریم زیر این ماشینه بگیریم، 15 نفر جمع میکنه میرن اونجا زیر ماشین میگیرن بلند میکنن. اینجا یک کار امتی انجام دادن. امام کیه؟ امام کیه؟ همون یه نفر که گفت بریم زیر ماشین بگیریم. امام چیه؟ بیرون آوردن ماشین از چاله است. یه جماعت پیوند یافته که از اراده های خودشون گذشتن، تحت اراده اون امام رو به سمت اون امام حرکت کردن، میشه امت. یک کار کردن، یک اراده پدید آوردن. این فیلمایی که الان نشون دادم یک کار بود توسط هزار نفر انجام میگرفت. چند تا نمونه قشنگ دیگه هم هست، حالا اگه خواستید تو کانالی چیزی اگر دارید بذارید ببینن دوستان. نمونه های خیلی قشنگی که معمولا اینا رو محضر رهبر شهیدمون اجرا کردن. عرض شود که یک کار، اینو ما باید یاد بگیریم که همه با هم دیگه در واقع یک کار انجام بدیم. آقای شهیدمون میفرمودند که خیلی توصیه میکردند به کار جمعی، میفرمودند کار جمعی انجام بدید، کار جمعی انجام بدید. تو بعضی از فرمایشاتشون هست وقتی که جمعها با هم دیگه، جمعها در واقع بخواد یه مقداری هماهنگتر، منسجمتر عمل بکنه، تبدیل میشه به تشکیلات. کار جمعی مثل همین بیرون آوردن اون ماشین است. یه جمعی با هم دیگه جمع میشن، یه کاری رو انجام میدن، بعدم متفرق میشن. تشکیلات یه جمع پایداره که من باشم یا نباشم تشکیلاته هست. من از تشکیلات بیام بیرون تشکیلات نمیپاشه، تشکیلاته هست. یعنی یه پایداری داره، برخلاف جمع که ناظر به یه کاری جمع میشیم، کارا رو انجام میدیم بعد میریم. تشکیلات یک پایداری داره، یک اصولی داره، یک قواعدی داره، یک اساسنامه‌ای داره، یک روشنی داره، یک هویت تعین یافته روشنی داره. می‌فهمیدم که کارهای جمعیتون تبدیل بشه به کار تشکیلاتی. یک کتابی هم از آثار ایشون جمع‌آوری کردن، کار باید تشکیلاتی باشد. لابد دیدید کتاب کار باید تشکیلاتی باشد، اونجا می‌فرمودن که سعی کنید کاراتون رو تشکیلاتی انجام بدید، یعنی ساختارمند، منسجم. بعد فرمودن که تشکیلات ها بیان دور هم جمع بشن، تشکیلات ها دور هم جمع بشن، کار تشکیلاتی تبدیل بشه به کار چی؟ کار جمعی تبدیل میشه به کار تشکیلاتی، بعد کار تشکیلاتی تبدیل بشه به کار چی؟ جبهه‌ای و جریانی. جبهه‌ای و جد. ما باید یاد بگیریم کار فردیمون رو بکنیم کار جمعی، کار جمعیمون رو بکنیم کار تشکیلاتی، کار تشکیلاتیمون رو بکنیم کار جبهه‌ای و جریانی. یعنی اگر هر کدوم بر خودمون یه تشکیلات داریم، آقا تشکیلات بسیط، شما تشکیلات مثلا گروه جهادی فلان، گروه فرهنگی فلان، گروه تبلیغی فلان، هر کی بر خودش یه تشکیلاتی داره، یه ساختاری پدید آورده و یه جماعتی رو دور خودش جمع کرده، حالا تشکیلات‌ها بیان دست به دست هم دیگه بدن و در یک جبهه واحد، در یک جریان واحد، یک عملیات واحد گسترده یک پارچه رو رقم بزنم. اینو ما باید یاد بگیریم. دینداری جمعی فراتر از دینداری فردی. دینداری فردی نماز میخونیم، روزه میگیریم، انشالله قبول باشه، اونو همه سر جای خودش محفوظ، اون باید باشه، اگه اون نباشه که ما اون سبقت الله را نداریم، به کارمون ارزشمند نیست. اون که قطعا باید باشه، اون بنیاد کاره. اون مثل این میمونه که کسی اساسا نوازندگی بلد نباشه تو سمفونی راش نمیدن، اون دینداری فردی. ولی بعد از اون دینداری فردی و مبتنی بر اون دینداری فردی، باید آرام آرام دینداری جمعی رو رقم بزنیم، یعنی یاد بگیریم نیروهامون رو کنار هم بگذاریم، یک عملیات گسترده رو تحت ولایت ولی رو به مقصد واحد پیش ببریم. حضرت امام در پیش از انقلاب این کار رو انجام دادن، یعنی اومدن هنر حضرت امام این بود که این اراده های متفرق رو، این اراده های متفرق رو همه رو تو یک نقطه جمع کرد، یک امام قرار داد. امام چی بود؟ از بین بردن رژیم شاهنشاهی طاغوت، این امام بود. امام هم خودش شد امام، امام رو هم مشخص کرد. این اراده های پراکنده، مجموع اراده های پراکنده که میلیون ها انسان مؤمن بودن، همه روی اون نقطه جمع شد، هر کس داشت برای خودش یک کاری میکرد، ولی همه اینا رو جمع کرد، این به تعبیر آقای شهیدمون یک معجزه انسانی پدید آورد که میشون میفرمودن معجزه انسانی از اون معجزه های تکوینی خیلی گسترده تر و عمیق‌تر. معجزه انسانی پدید آورد. معجزه انسانیش چی بود؟ این رژیم طاغوتی رو که مستظهر به حمایت ابرقدرت‌های دنیا بود و تا بن دندان مسلح بود و ژاندارم منطقه بود و اینقدر مثلا چی بود، این رژیم جهنمی رو حضرت امام تونست با دست خالی نابود کنه و از بین ببره. این که به قول خودشون میگفتن ما 2500 سال سابقه شاهنشاهی تو این مملکت هست، 2500 سال سابقه شاهنشاهی به حضرت امام برکند. چجوری برکند؟ توسط همین معجزه بزرگ انسانی، که معجزه بزرگ انسانی همین جمع شدن اراده هاست حول محور واحد. این معجزه انسانی پدید میاد. یک نمونه دیگرش دوران دفاع مقدس بود. ما تو انقلاب اسلامی خیلی این دینداری جمعی رو خیلی خوب تجربه کردیم. باز حضرت آقا دیدید توی بعضی از فرمایشاتشون یه توصیف خیلی زیبایی دارن از مسئله دفاع مقدس 8 ساله. بفرمایید در دفاع مقدس 8 ساله این همه آدم همه داشتن یک کار میکردن، هدف مشخص بود، دفع تجاوز صدام. 1400 کیلومتر مرز ما داشتیم، 1400 کیلومتر مرز از اون شمال غربی تا اروند. عرض شد که 1400 کیلومتر مرز رو، 1400 کیلومتر مرز رو ما باید دفع تجاوز میکردیم. هدف روشن بود، امام معلوم بود، امام هم که مشخص بود. این میلیون ها اراده تحت ولایت اون امام، رو به سمت اون امام، یک امت پدید آورد. یکی تو سنگر نشسته بود و پاس میداد، کلاشی دستش بود، مراقب بود کسی نیاد. یکی تو قسمت ادوات بود، تانک و بی ام پی و نمیدونم فلان. یکی آر پی جی زن بود، یکی امدادگر بود، یکی تخریبچی بود، یکی آشپز بود، برای اینا غذا میپخت. یه چند تا خانم هم جمع شده بودن، یه حوضی درست کرده بودن، لباس رزمنده ها رو میشستن. یه چند نفر خیاط بودن، کسانی بودن پشت جمعه پول جمع میکردن، آمبولانس میخریدن، یا مثلا چی میخریدن. یه عده بودن نامه مینوشتن برای رزمنده ها، میذاشتن توی این جعبه هدایا، توی این مثلا بسته آجیل نامه نوشته بود بهشون روحیه میداد. یکی بود، همه مردم جمع شده بودن، هر کس هر جور میتونست به این کار بزرگ کمک، یعنی هر کس دقت میکرد کدوم گوشه کار رو میتونه بگیره، کار مشخص، هدف مشخص، به قول اون گفت مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دلیده، این امام مشخص، امام مشخص. یک امت تشکیل شد برای انجام دادن این کار بزرگ. این کار بزرگ به سامان رسید. بالاخره 8 سال دفاع مقدس، یک وجب خاک ایران داده نشد، متجاوز 10 شد. تو این نمونه های اخیرش هم جنگ 12 روزه، هم جنگ 40 روزه رمضان، نمونه های اخیرش هم باز کاملا روشن بود که ملت تلاش میکردن هر کس هر جور میتونه یک کاری انجام بده. ما باید این فعالیت ها رو منسجمتر و هماهنگتر بکنیم. پروژه هامون رو از سطح پروژه های فردی بیاریم به سمت پروژه های جمعی، از سطح پروژه های جمعی بیاریم به سمت پروژه های تشکیلاتی، و از سطح پروژه های تشکیلاتی بیاریم به سمت پروژه های جبهه‌ای و جریانی، و بعد بیاریم به سمت پروژه تمدنی. این جبهه و این جریان باید یک پروژه تمدنی داشته باشه. پروژه تمدنی رو خب ما الان تو موقعیتی هستیم که الان مسئله خیلی برامون روشنه. این حرفایی که من دارم میزنم، حرفایی که اینقدر راحت بین ما تبادل میشه، 60 سال پیش 70 سال پیش بزرگان علمای ما نمیتونستن باش ارتباط برقرار کنن. اینا همش برکات نفس حضرت امام ها. ما اینقدر راحت میتونیم با اینا ارتباط برقرار کنیم، برکات حضرت امام ها. یعنی این مباحث، ببینید قبل از انشتین و نیوتن یه سری مباحث فیزیکی بود که دانشمندان علم فیزیک نمیفهمیدن. الان همون مباحث رو بچهای ابتدایی تو کتابای درسی سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی اومده، بچهای ابتدایی ما درک میکنن. این عظمت کیه؟ این عظمت انشتین و نیوتن دیگه، که یه سری مفاهیمی رو که دانشمندان علم فیزیک و شیمی در مثلا 500 سال پیش نمیتونستن درک بکنن، امروز بچهای دوم ابتدایی ما مثل نرخ شاه عباسی یاد گرفتن. این از حالا این حرفا که اینقدر راحت ما درک میکنیم، اینا عظمت حضرت امامه. و الا تا قبل از حضرت امام فقه ما فقه فردی بود. شما نگاه کنید رساله توضیح المسائل، رساله توضیح المسائل مکلفش کیه؟ فرد. برای یک نفر آدم تکلیفش رو مشخص کرده، باید نماز بخونی، روزه بگیری، وضو بگیری، معاملات، ازدواجت، نمیدونم طلاقت، چی؟ همش برای یه نفره. مکلف رو یک نفر فرض کرده، برای یک نفر یه دستگاه فقهی نوشته، 52 باب داره، مکلفش یک نفر. حضرت امام اومد اصلا فقه ما رو متفاوت کرد، گفت کی میگه مکلف یک نفر باشه؟ گاهی وقتا مکلف یک امت است، امت تکلیف دارد، تکلیف امت مشخص. یه فقه ما احتیاج داریم، فقه نظامات اجتماعی، فقه حکومتی، این امام پایه‌گذاری کرد. یه فقه احتیاج داریم که مکلفش فرد نیست، مکلفش یک امت است. یک امت اگر بخواد عملیات بکنه چجوری باید انجام بده؟ و همینطور در اخلاق، همینطور در اخلاق. پیشتر کتابای اخلاقی ما چی بود؟ کتابای اخلاقی ما برای یک نفر آدم دستورالعمل داده که شما این کارا رو بکنید به سعادت میرسید. یک نفر آدم یه سری کارای انجام بده به سعادت فردی برسد. الان ما بعد از امام از اخلاق انتظار دیگه‌ای داریم، اخلاقی که یک امت باید رقم بزند و به سعادت جمعی برسد، به سعادت امتی برسد. و این مسیرش رو هم الحمدلله آقای شهید ما خیلی خوب روشن کردن، خیلی خوب روشن کردن. امام چیه؟ ساخت تمدن نوین اسلام. امام رو مشخص کرد. خب مسیر چیه؟ مسیر رو هم روشن کردن، فرمودن این 5 مرحله داره. مرحله اولش چیه؟ انقلاب اسلام. یعنی برای اینکه شما این تمدن گسترده رو در سطح جهان پدید بیاری، برای این احتیاج به قدرت سیاسی داری. تا قدرت سیاسی نداشته باشی نمیتونی یک جغرافیای بزرگی از جهان رو تحت تأثیر خودت قرار بدی. به دست آوردن قدرت سیاسی مرحله اولشه. اولین کاری که امت باید انجام بده اینه که در گوشه ای از این عالم، حالا همه عالم که نمیشه، در گوشه ای از این عالم باید قدرت سیاسی رو به دست بگیره. این اسمش شد انقلاب اسلام. مرحله دومش چیه؟ نظام اسلام. نظام اسلامی یعنی چی؟ یعنی این قدرت سیاسی رو که به دست آوردی تثبیتش بکن. قدرت سیاسی که به دست آوردی دشمنان وای نمیسن تماشا بکنن، دشمنان تمام توان خودشون رو به کار میگیرن برای اینکه این قدرت سیاسی تو رو از بین ببرن. این قدرت سیاسی رو تثبیت بکن. 40 سال طول کشید این قدرت سیاسی تثبیت شد، که آقا فرمودن گام اول رو برداشتیم وارد گام دوم شد، یعنی تثبیت شد. در واقع این گام دوم بود، گام اولش انقلاب اسلامی بود، این گام اول بعد از انقلاب بود که تثبیت شد. مرحله سومش چیه؟ دولت اسلام. این قدرت سیاسی رو که به دست آوردی و تثبیتش کردی، حالا باید ارزش‌ها و اصالت‌های اسلامی رو تو این قدرت، تو این حاکمیت جاری بکنی. این حاکمیت تمام شؤونش باید اسلامی بشه، یعنی اقتصادش اسلامی بشه، آموزش پرورشش اسلامی بشه، مدیریتش، نظام اداریش اسلامی بشه، نظام بهداشتی درمانی سلامتش اسلامی بشه، نظام مسکن شهرسازی معماریش اسلامی بشه، نظام ارتباطی رسانیش اسلامی بشه، نظام مثلا فرض کنید حقوقی قضایی جزاییش اسلامی بشه، نظام امنیتیش اسلامی بشه و همینطور تمام نظاماتش باید اسلامی بشه. این حاکمیت باید حاکمیت اسلامی، این میشه دولت اسلامی. بلکه این انجام گرفت از باب الناس علی دین ملوکهم، وقتی حاکمیت و دولت اسلامی شد که فرمودن دولت که میگه منظور فقط قوه مجریه نیست، دولت به معنای عام خودش، دولت دو تا معنا داره، یکی کل حاکمیت رو میگن دولت، یکی هم اون قوه مجریه و هیئت وزیران رو مثلا میگن دولت، کابینه رو میگن دولت. اینجا منظور از دولت اسلامی کل سیستم حاکمیتی است، کل حکمرانی است. حکمرانی باید اسلامی بشه. بعد که حکمرانی اسلامی شد، حاکمیت اسلامی شد، بعد الناس علی دین ملوکهم، باید فرهنگ عامه مردم، زندگی توده مردم، سبک زندگی مردم اسلامی بشه. این مرحله اسمش چیه؟ جامعه اسلامی. بعد وقتی شما جامعه اسلامی رو در یک نقطه کوچکی تشکیل دادی، این خود به خود ذهنها و دلها رو به سمت خودش جذب میکنه، جذابیتش باعث میشه که خود به خود این انتشار پیدا میکنه، یعنی دیگران هم میان از روی این الگوگیری میکنند و توسعه پیدا میکنه، یک جغرافیای بزرگی از عالم رو در واقع تحت تاثیر قرار میده. این میشه چی؟ تمدن اسلام. بنابراین هدف رو مشخص کردن، گامهای مسیر رو هم مشخص کردن، اون کلان پروژه عظیمی که باید اتفاق بیفته، اون کلان پروژه الان برای ما اجمالا معلومه که چجوری باید اتفاق بیفته. خب امیرت مشخص، مسیرت مشخص، منتها این امیر و مسیر که مشخص شده، این یه چیز کوچکی نیست. ما الان خیلی باید تمرین بکنیم فعالیت جمعی همافزا رو رو به سوی این قایت. اینو ما خیلی درش موفق نیستیم دیگه، باید یکم اعتراف بکنیم، خیلی درش موفق نیستیم در انجام دادن کارهای فردی و به کار گرفتن اراده های فردی خودمون. یواش یواش یاد گرفتیم، گاهی کارهای جمعی هم انجام میدیم، کارهای تشکیلاتی هم به مرور انجام دادیم، اما اینکه بیایم تبدیل به یک جبهه واحد منسجم هم‌افزا بشیم، اینو خیلی بلد نیست. خدای متعال میفرماد واعتصموا بحبل الله جمیعا. اعتصام به حبل الله باید با وصف جمعی باشه. دینداری یک کار فردی نیست که تو بگی من میرم برای خودم دینداری میکنم، منم بگم برای خودم میرم دینداری میکنم، آقام بگه برای خودم. اصلا مشکل عالم اینجاست که ماها تصمیم گرفتیم بریم فردی دینداری کنیم. من تصمیم گرفتم برم برای خودم آدم خوبی باشم، تو برای خودت آدم خوبی باشی، میشم برای خودش. مشکل عالم اینه. میدونید چرا امام زمان نمیاد؟ چون ما هنوز اینو یاد نگرفتیم. من نمیگم، اما خود حضرت امام زمان علیه السلام در اون توقیع شریفی که خطاب به شیخ مفید نوشتن، اونجا فرمودن، فرمودن ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته. این توقیع شریف امام زمان علیه السلام خطاب به شیخ مفیده رحمت الله علیه. ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته. اگر که شیعیان ما که خدا بر طاعتش موفقشان گرداند، دعا کردن برای ما شیعه. ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا الى آخر، که حالا بعد مراجعه کنید. این طور میگه که اگر شیعیان ما که خدا انشاءالله به طاعت موفقشان گرداند، یعنی گویا ما بلد نیستیم طاعت خدا را انجام بدیم که برامون دعا میکنن، حالا احتیاج داریم به دعای ماست، اگر الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیه، اگر اجتماع القلوب داشتن در وفای به عهد شیعگی، اجتماع القلوب داشتن، اجتماع القلوب یعنی پیوند اراده ها، یعنی همین فیلم که الان نشون داده، پیوند اراده ها، اراده های جمعی، اجتماع القلوب، این قلب ها باید جمع بشن، اراده ها، قلب کانون این اراده است، این اراده ها باید یک پارچه بشن. اگر شیعیان اجتماع القلوب می داشتن، یعنی اراده های خودشون رو جمع می کردند، فی الوفاء بالعهد علیهم، در وفای به عهد شیعگی یک پارچه می شدند، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، برکت دیدار ما از اونها به تأخیر نمی افتاد، ولتعجلت لهم السعادت و به مشاهدتنا، سعادت مشاهده ما برای اونها زودتر حاصل میشه. یعنی من امام زمان میومدم، میدونی من امام زمان چرا نمیام؟ خلاصه این داستانه. میدونی من امام زمان چرا نمیام؟ به خاطر اینکه شما تصمیم گرفتی برای خودت آدم خوبی باشی، آقام تصمیم گرفته برای خودت، من تصمیم گرفتم برای خودم. وقتی همه تصمیم گرفتیم فردی کار بکنیم، یه کارهای کوچولو کوچولو میتونیم انجام بدیم، یه طاعتای کوچولو کوچولو میتونیم انجام بدیم. اون طاعت بزرگی که امام زمان علیه السلام بخواد بیاد راهبری بکنه، اون نمیشه، جور در نمیاد. این که خیلی‌ها میگفتن انقلاب اسلامی تمرین ظهوره، یعنی همین، یعنی یاد بگیریم یه ولی باشه، همه دینداری خودمون رو در رکاب اون ولی، در رکاب اون ولی رقم بزنیم و با اون ولی یه کلان پروژه رو پیش ببریم، یاد بگیریم، تمرین بکنیم با ولی کلان پروژه پیش ببریم. این باعث میشه که از شبت که کارهای بزرگی بتونیم رقم بزنیم. حالا تشکر میکنیم از حاج آقای کچویی و مدیر محترم مدرسه معصومیه حاج آقای سلامی و این اهتمامی که صورت گرفته که این فعالیت‌هایی که ما در ابعاد فردی و در ابعاد جمعی و در ابعاد تشکیلاتی انجام داده این تبدیل بشه به یک جریان گسترده، تبدیل بشه به یک فعالیت جبهه‌ای جریانی و اون هماهنگی و انسجامش حاصل بشه. یعنی اون رهبر ارکستر که باید فرمان بده همه یه جور عمل بکنن، اگر او باشه یک کار پرشکوه زیبای پر اثری پدید خواهد آمد. این اصلش خیلی مبارکه، انشالله که هم باید خدا رو شکر بکنیم که این احتمام وجود داره و هم دعا بکنیم که انشالله به یک سرانجام روشنی برسه، جماعات ایمانی با هم دیگه دست به دست هم دیگه بدن، پروژه های بزرگتر تعریف بکنن و به سمت مقاصد عالی تر حرکت بکنن ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت
الله.
من چون دهونیم یه جایی وعده کردم اصفایی مورد، خیلی دوست داشتم که در جمع دوستان باشم و استفاده بکنم، منتها دیگه حالا تو این تراکم برنامه ها و این حرفا از محضر جمع اسخایی میکنم و مرخص بشم. خدا حفظت کنم. سلام
علیکم.
اگر یک دو تا سوال باشه چرا میشه حالا؟
به نظرم اگر نکته ای هست، اگر بزرگواران سوالی یا بحثی دارن به حدی که حاجه فرصت داره میشه گفته دوید، اگر هم نکرد این موضوع ماجه ها نشه اجازه هم موضوعتون
سلام علیکم.
سلام
علیکم. جب شاید سوال خیلی دوستان پایش بدید نپرسن در ما تحضیر حوضه علمی حوضه علمی کجای کاره الان؟ واقعا الان سکوت حوضه علمی خیلی داره بیداد میکنه و نگران حوضه است. ما بچه مردم جوادی که دارن خوشون کارشون میکنن، بعدی حوضه رو اگر دید ترسیم کن به چه حیث کجای کار هست؟
عرض شد که یک قرارگاهی تأسیس شد به عنوان قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین، تأسیس شد که در واقع به امر حضرت آیت الله اعرافی و فرماندهی حجای رفیعی معاون محترم تبلیغ و در واقع فعالیت حجای استوار به عنوان معاون ایشون که ایشون مسئول دفتر امور سیاسی اجتماعی حوزه هست، اینا شروع کردن به کار کردن و خب جلسات متعدد و این حرفا تو سطوح مختلف فعالیت های انجام گرفته، تو سطوح مختلف که بعضیش مثلا فرض بکنید بعض از این بیانیه هایی که آیت الله اعرافی صادر کردن خب حاصل یک کار جمعی ارزشمند فکری بود که به هر حال تبدیل شد به اون بیانیه ها و یه آثاری توی سطوح خاصی داشت. توی سطوح دیگه هم حمایت از این در واقع فعالان جهادی که تو سطح کشور شناسایی مواقع و اجمالاً حمایتی از اونها به قدر الوسعشون که داشته باشن، تولید محتوا انجام گرفت، تولید محتوای نسبتاً خیلی خوب و از شبت که روزانه‌ای صورت میگیره توسط معاونت تبلیغ در برای همین مسائلی که تو این ایام هست. فعالیت هایی دارن که شاید اگر مناسب باشه حاجه های استوار رو مثلا دعوت بکنید، حاجه های رفیعی الان خاطر چیزشون یه مقدار سخته ارتباط گرفتن باشن، ولی حاجای استوار رو میشه دعوت کرد. دعوت بکنید تا هم یک روزه که اینجا هستن از خدمت شما بیان یه گزارشی بدن از فعالیتایی که حوزه انجام داده. اجمالا اون که من میدونم اینطوری نبوده که حوزه نسبت به این موضوع خاموش باشه، فعالیتای قابل توجهی انجام گرفته، ولی خب طبیعتا نسبت به این سیل خروشانی که مردم راه انداختن خب طبیعتا شاید دیده نمیشه. و جالبه که بدونید در سطح کشور عمده مواکب توسط روحانیت داره اداره میشه. آماری که دادن بالای 900 تا موکب شناخته شده‌ای که یک طلبه در واقع توش داره فعالیت میکنه یا مثلا مدیریتشه. ما الان آمار داریم از این مواکب. بسیاری از مدارس علمیه باز همینطور فعال هستن، یعنی ولو اینکه به حسب ظاهر تعطیلند، اما به مدیریت مدیر مدرسه، معاون تهذیب مدرسه یه فعالیتی انجام گرفته، یه موکبی دارن توی شهر و دارن یه فعالیتای انجام میدن. حالا بعضن فعالیتای همین تجمعات شبانه، بعضن تولید محتوا و همسال اینها دارن انجام میدن. یا آمار اینجوری آقایون دارند از همین قرارگاه بلاغ مبین، از مدارس دارن ارتباطی دارن و این کارا داره انجام میگیره. ولی خب یعنی میخوام بگم که زحمات ارزشمندی کشیده شده، ولی این که شاید دیده نشده و شما چنین تلقی میکنید به خاطر این باشه که هم کار خیلی گسترده است، هم مردم خیلی خوب خوش درخشیدن تو اینجا، دیگه اون دیگه محو شده توی بقیه فعالیت.
جا استاد میفهم تشکر خدا خیرتون بده. حافظ که مباحث پرباب و پرمحتوایی فرمودید و ضعف ما همینه و اون مطلبی که فرمودید متاسفانه حوزه نیومده محور قرار بگیره. اگر شما فرمایش کنید که 900 تا موکب داریم طلبه هستن، خودشون از باب وظیفه فردی اومدن و تو تشکیلات قرار گرفتن و این اتفاق رقم خورد و بعضی وقتا هم حوزه شاید موانع ایجاد میکرد. نمونه شاید درستی که مدیر حوزه علمی قنوات هست و با تیم و تشکیلات خودجوش اومدن پای کار و مشغول به فعالیت بودن و الحمدلله خوب هم درخشیده. این که آقای مشفق فرمودن کجا باید حوزه باشه و خود حوزه مستقیم محور کار قرار بگیره و این علما برداره به همه تحت فرمان در واقع اون امام حوزه قرار بگیرد و این اونگونی که باید انجام شده
نشده. عرض کنم جستش رو گرفتن، خیزش رو برداشتن، یعنی قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین اساسا برای همین تأسیس شد، برای همین تأسیس شد که از ناحیه در واقع حوزه علمیه یک نوع هماهنگی و همافزایی و انسجامی بین همه فعالیت ها پدید بیاد. اجمالا این کار انجام گرفت، ولی خب دیگه حالا یه مقدار شاید همین که میفرمایید دیگه یه مقدارش ما بلد نیستیم، یه مقدارش امکاناتش نبود، یه مقدارش غیر بود، غیب نبود، غیب بود، غیر نبود، غیر و غیب بود، اون آدمه نبود. خلاصه من خیلی دفاع نمی کنم، ولی بدون توجه هم به این مسئله نبودن، یه حرکتی رو شکل دادن. مثلا این محتوایی که الان داره تولید میشه توسط چیز خیلی محتوای ارزنده ایه، منتها شاید توزیعش یه توزیع چیزی نیست، شاید شما ندیده باشید روزانه داره محتوا تولید میشه برای این مسئله به قول معروف مواکب و اینها، روزانه داره محتوا تولید میشه، منتها یا دیدید و متوجه نشدید که کی داره تولید میکنه، یا اگر ندیدید خب باید بدونید که مثلا این رو مجتمع تبلیغ بوده گرفتن و خیلی پرشور دارن انجام میدن به خاطر همین که یک هماهنگی وجود داشته باشه. اجمالا اینجوریه. حالا منم خیلی دفاع نمیکنم که ضعیف هستیم، هممون توی این انجام دادن کار جمعی ضعیف هستیم، ولی جستشو گرفتن، بالاخره قرارگاهشو تشکیل دادن، جلسات متعددی که من بعضیاشو بودم، جلسات متعددی اصلا در شناخت صحنه که اصلا چه داره میگذره، بنابراین ما کجای کار هستیم، به چی باید فشار بیاریم، به چی باید اعتراض بکنیم، شعارمون باید چی باشه، اینا یه هدایتای از پشت داره میشه، یعنی به قول معروف توجهات اینجوری هست تا حالا بعضیاش شما متوجه نمیشید که این کجا پخت و پز شده، بعضیاش توی سطوحیه که به قول معروف مثلا فرض کنید تو سطح ارشاد دادن به آقای قالیباف و ذوالقدر و بعضن مسئولینی که تصمیم گیر هستن توی سطوح کلان، بعضیش تو اون سطحه، اونا من اطلاع دارم، بعضیش در سطح بیانیه های عام میست که جای عرفی می نیستن، بعضیش هم در سطح تولید و محتوای عمومی برای توده مردم و تنظیم شعارها و جهت دهی به مواکب و امثال این هاست. اینا داره اجمالا انجام میگیره، ولی خیلی باید بیشتر از این باشه. من اینو قبول دارم که ما تو این زمینه ضعیف هست. خب اجازه فرمایید آقا ببخشید
التماس دعا خدا یه صلوات بفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تقریبا یک ساعت و نیمی از شروع اول جلسه‌مون گذشته، یه ربعی عزیزان فرصت دارن یه استراحتی بکنن، یه دوری بزنن. ان شاء الله اینجا یه نمایشگاه مختصر کتابی هم مدارش دیده شده، لیست کتاب هم در همین گروهی که از دارم عضو هستن قرار داده شده. انشالله یه استراحتی بکنیم. انشالله یه رو به 11 نشست بعدیمون هست که انشالله قرار هست از فرمایشات خود عزیزان استفاده کنیم، یعنی همین مطالبی که حاج آقا گفتن از تبدیل شدن کارهای فردی به جمعی و تشکیلات و جبهه و اینا، اولین قدمش آشنایی با هم دیگه است. الان ما هم دیگه رو نمی‌شناسیم. ان شاءالله جلسه بعدی با صحبت‌های عزیزان معرفی و اینکه کجا بودن و چه می‌کردن بتونیم اون فرصت یک ساعت یک ساعت رو به تا اذان ظهر با هم دیگه آشنا بشیم و باب ارتباط ان شاءالله با هم دیگه فراهم بشه. یه صلوات به هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه استراحتی کنیم یه رو دیگه ان شاءالله خدمت شما. Thank you.